بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم دوستان، بحث انقلاب نسبت را من دیشب تا ساعت 2 بعد از شب نشستم و نوشتم که بنیادی انشاءالله مسئله براتون درست جا بیفته و روشن بشه، و بعد اون وقت اگر اصل مطلب درست روشن شد، این فروعی که متفرع کرده اند هم قشنگ روشن میشه. عرض کنم برای این که انشاءالله این نوشتار را بعد با دقت، 6 صفحه است، به فارسی هم نوشتم، مطالعه کنید، درست انشاءالله روشن بشه مطلب و دیگه نقطه ابهامی در بحث نمانه. عرض کنم که مقدمتا پیوسته مدار در تعارض و تنافی ادله به ظهورات دلیله. مسلمه که هرگاه دو دلیلی با هم ظاهرشون متنافی بود، به طوری که نتوانستیم بین این دو ظهور جمع کنیم، اینجا میشه تنافی و تعارض. مثل این که مثلا یک دلیل بگه شرب خمر حرامه، یک دلیل بگه شرب خمر جائزه. یا فرض کنید تعارض بالعرض، یک دلیل بگه در 4 فرسخی با رجوع نماز قصره، یک دلیل بگه نماز تمامه، که ما میدانیم بالاخره یکی از این دو واجبه، یا قصر یا تمام. پس بنابراین یادمون نره کلن مدار در تنافی بین دو دلیل یا بیش از دو دلیل، مدار بر ظهورات. اگر ظهورات ادله با هم متنافی بودند، ناگزیر این ادله با هم جمع نخواهند شد و نوبت میرسه به تعارض. حالا اگر بنا شد که بین ظهورات امکان جمع باشه، به طوری که اگر بر عرف عرضه بداریم بگوین این دو دلیل یا این چند دلیل با هم متنافی نیستند، مثل عام و خاص، یک دلیل وارد شده به صورت عموم، مثلا اکرم کل عالمین، دلیل دیگرم وارد شده به صورت خاص، فرموده لا تکرم العالم الفاسق. اینجا میگیم که این دو ظهور گرچه یکی عام است و دیگری خاص منافی با عام، اما از اونجا که یکی به منزله نص و خاص یا ازهر و عام ظاهر است در خصوص مورد عالم فاسق، به خاطر ازهر یا نص از ظهور عام صرف نظر می کنیم و میگیم خاص به منزله قرینه است بر عام، همونطوری که ظهور قرینه بر ظهور ذوالقرینه مقدم می شود، و از نظر عرف تنافی نیست، ظهور یرمی بر ظهور اسد مقدم میشه و رأیت اسدن یرمی را عرف متنافی نمیبینه، عام خاص هم بینشون تنافی در نظر عرف نیست، چون که خاص به منزله قرینه بر عدم رعایت اصالت العمومه. اینم مسلم. خب پس درست محور بحث روشن بشه، محور بحث ما این است که مدار در تنافی و تعارض ادله بر ظهورات ادله است. اگر ظهوراتی که در پیش اهل محاوره تبادر به ذهن می کنه اگر با هم متنافی بودند، این همان تعارض و تنافیه، ولی اگر این ظهورات با هم متنافی نبودند و قابل برای جمع عرفی بودند، اینجا دیگه میگیم تنافی و تعارضی نیست. درست. حالا گاه ممکن است که تنافی بین سه دلیل یا بیش از سه دلیل باشه. اینجا محور دردسر بین مرحوم نراقی و پس از او شیخ و آخوند اینه. آقای شیخ و آخوند میگویند سه دلیل یا چهار دلیل هم اگر بود، ما باید خود ظهورات این ادله را بسنجیم. اگر ظهورات ادله با هم متنافی بودند، تعارض برقراره. اما آقای نراقی میخواد بگوید که خیر، ممکن است یکی از این سه دلیل با دلیل دیگر مخصص بشه و بین این دو تنافی برداشته بشه، سپس نتیجه این تخصیص با دلیل سوم سنجیده شود. بعد که سنجیده شد میبینیم اونجا هم نسبت عام خاص مطلق میشه و عام خاص با هم تنافی ندارند. و حاصل مطلب اینه که میخواد آقای نراقی بگوید ممکن است بین سه دلیل ابتداءً تعارض و تنافی باشه، اما اگر یکی از این سه دلیل با یکی دیگر سنجیده شود و بعد نتیجه این سنجیدن تخصیص و تقیید باشه، ممکن این تخصیص و تقیید در دلیل سوم هم نسبت عوض کنه و به صورت عام و خاص در بیاد. اون وقت تنافی بین هر سه دلیل منتفی میشه و اینه بهش میگیم انقلاب نسبت. مثلا میگیم اگر یک دلیل وارد شد و گفت اکرم العلماء یا اکرم کل عالمه، دلیل دومی وارد شد، گفت لا تکرم الفساق. دلیل سومی در کار آمد و گفت یستحب اکرام العالم العادل. میگیم ابتداعا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق بینشون عام و خاص من وجهه و در عالم فاسق متعارضند، زیرا اولی میگه اکرام واجبه، دومی میگوید اکرام حرامه. دلیل سومی میاد میگه اکرام عالم عادل مستحبه. این باز قوز بالا قوز شد، آمد گفت از بین اکرام علمایی که واجبه، عالم عادل مستحب الاکرامه. ابتداعا میگیم این سه ظهور با هم متنافی اند و واویلاست. آقا عالم عادل بالاخره چه حکمی داره؟ آیا در وجوب اکرام داخله یا در استحباب اکرام؟ عالم فاسق چی؟ آیا در اکرم العلماء داخله یا در لا تکرم الفساق؟ میگیم این سه ظهور با هم متنافی اند و قهرن تعارضه. اما آقای نراقی میگوید ما یک خاصی در مقام داریم که گفته اکرام عالم عادل مستحبه. این خاص را با عام خودش بسنجیم، با اکرم کل عالمین. هر خاصی بر عام مقدمه، معناش اینه که اکرم کل عالمین تخصیص خورد به عالم عادل و در تحت اکرم کل عالمین فقط عالم فاسق باقی موند. حالا یجب اکرام عالم فاسق، این عالم فاسق نسبت به لا تکرم الفساق نسبتش عام و خاصه و هر خاصی بر عام مقدمه. پس تنافی قشنگ برداشته شد، عام اول به خاص آخر تخصیص خورد و عام مخصص نسبت به عام دیگر خاص شد و بر او هم مقدم شد. نتیجتا تنافی بین هر سه دلیل برداشته شد. روشن آقایون؟ یه بار دیگه تکرار میکنم. مثلا حالا برای اینکه ذهن نزدیکتر بشه، یک دلیل گفت یستحب اکرام کل عالمین، یک دلیل هم گفت یحرم اکرام الفساق، دلیل سومی هم گفت یجب اکرام العالم العادل. الان سه دلیل در مقامه. یک دلیل میگه عالم عادل واجب الاکرامه و دلیل عام میگه مستحب الاکرامه. باز عالم فاسق یک دلیل لا تکرم الفساق میگه حرام اکرام، دلیل یستحب و اکرام العلماء میگه مستحب الاکرام. نتیجتا در عالم عادل دلیل ها متنافی هن، در عالم فاسق هم دلیل ها متنافی شدند. اکنون این تنافی چطور برداشته میشه؟ آقای عرض کنم حضورتون که محقق نراقی میفرمایند خاصی که گفت اکرام عالم عادل واجب است، این با عام یستحب و اکرام العلماء عام خاص مطلقه. حالا که مطلقه پس خاص بر عام مقدم میشه، نتیجتاً تحت یستحب و اکرام العلماء فقط عالم فاسق باقی میمانه. پس میشه یستحب و اکرام العالم الفاسق. این دلیل با لا تکرم الفساق یحرم و اکرام الفساق نسبتش باز عام و خاص مطلقه و هر خاصی بر عام مقدمه، نتیجتا تنافی نیست. عالم عادل واجب الاکرام، عالم فاسق مستحب الاکرام، فاسق جاهل محرم الاکرام. درست. پس با انقلاب نسبت عام و خاص من وجه منقلب شد به عام و خاص مطلق و تنافی بین ادله، با انقلاب نسبت برداشته شد. اما شیخ بزرگوار و پس از او آقای آخوند، این دو بزرگوار گفتن این انقلاب نسبت رفع تنافی و تعارض را نمی کنه. چرا؟ برای اینکه تنافی و تعارض بین ظهورات ادله است و این سه دلیل خودشون به انفسها ظهوراتشون با هم متنافی است، پس تعارض باقی است، باید رجوع کرد به مرجحاتی که به ما یاد دادن که بعد خواهیم خوند، و اگر مرجح نشد تخییر یا تساقط. روشن شد؟ خب پس درست معلوم شد محور بحث. حالا از کجا این مطلب ناشی شده؟ منشأ مطلب اینه که جناب فاضل نراقی در کتاب عوائدش یه مطلبی را ذکر کرده، فرموده هر عامی اگر مخصصش اجماع یا دلیل عقل بود، این مخصص اجماع و یا دلیل عقل به منزله مخصص منفصل است، به منزله مخصص متصله. پس اگر مثلا ما اجماع داشته باشیم بر اینکه اکرام عالم فاسق حرامه، یا اگر دلیل عقل گفت اکرام عالم عادل حف عالم فاسق قبیحه، میگه در این صورت از همون اول معنای اکرم کل عالمین یعنی اکرم العالم العادل، میگه این دلیل عقل یا اجماع که موجب تخصیص مخصص قطعی است، این از همون اول دلیل اکرم کل عالمین را مقید و دایره اش را مزیق میکنه، کأن میگوید اکرم کل عالم عادله. حالا اگر در مقام ما دلیلی به نام لا تکرم الفساق در کار بود، میگه دیگه لا تکرم الفساق نسبت به اکرم کل عالمنی که تخصیص خورد به اجماع عام است نسبت به خاص و خاص بر عام مقدمه، پس درسته. ایشون میگوید گرچه اکرم کل عالمن با دلیل لا تکرم الفساق نسبت عام خاص من وجه دارند، اما چون اجماع بر حرمت اکرام عالم فاسق یا از نظر عقل اکرام عالم فاسق قبیحه، پس گویا از همون اول اکرم کل عالمه تخصیص خورده به مخصص متصل و گویا گفته است اکرم العالم العادل. اکرم العالم العادل هم با لا تکرم الفساق تنافی نداره، پس تعارضی در ماده اجتماع وجود نداره. این حرف را مرحوم نراقی در جایی که مخصص ما دلیل اجماع یا عقل باشد ذکر کرده، و آقای شیخ عین فرمایش نراقی را آورده و مرحوم آخوند گویی از حرف نراقی استفاده کرده که مراد مخصص قطعیه، لذا میگه آقای نراقی فرموده اگر خام ما مخصصش قطعی بود، این مخصص قطعی به منزله مخصص متصله، و اگر عام مخصصش متصل باشه بر عام دیگری که نسبتش عموم من وجه بود مقدم میشه، چون مخصص متصل عام را تقیید و تخصیص میزنه و نسبت عام و خاص من وجه را منقلب به عام و خاص مطلق میکنه، و ناگزیر هر خاصی بر عام مقدمه. این گفته جناب محقق نراقی موجب شده که شیخ به مخالفت برخیزه، میگه جناب نراقی مخصص ما اجماع باشه یا دلیل عقل باشه، اگر مخصص منفصل بود میشه سه دلیل مستقل. یک دلیل اکرم کل عالمین، یک دلیل لا تکرم الفساق، دلیل سوم واجب است اکرام علماء عدول. این سه دلیل سه ظهور متفاوتن، نسبتها بین ظهورات سنجیده میشه، نه اینکه اول یک ظهور به برکت اجماع تخصیص بخوره بعد این ظاهر تخصیص خورده را با ظهور عام دیگر بسنجیم. خیر، هر سه دلیل در یک مرتبه اند و ظهورات را با هم باید سنجید و بعد حکم به تعارض و یا عدم تعارض کرد. پس دقت کنید روح مسئله از کجا ناشی شده. حالا اگر توجه شد ببینیم انقلاب نسبت در کجا درسته و در کجا درست نیست. شیخ بزرگوار در بعض از موارد انقلاب نسبت را پذیرفته در بعضی از شرایط و در بعضی نپذیرفته، با توجه به اون چه که ما در مورد اول ذکر کردیم. گفتیم نوع اول جاییست که ما دو یک عام داریم و دو خاصی که بر این عام وارد شده اند، که بعد گفتیم این سه حالت داره: تارتن دو خاص هر دو متباینند، اخرى بین الخاصین نسبت عموم و خصوص من وجه، و ثالثتا بین الخاصین نسبت عام خاص مطلقه. یادتون میاد این گفتیم اولین قسم از تعارض سه دلیل. اولین قسم پس این بود که یک عام داریم و دو خاص بر او وارد شده، یا که دو خاصن باز بر سه گونه بود. گونه اول این دو خاص متباینن، مثل لا ربا بین الوالد والولد ولا ربا بین المالک والمملوک، این دو خاص نسبت به حرم الربا. اخرى بین الخاصین نسبت عام خاص من وجه، ثالثتا بین الخاصین نسبت عموم و خصوص مطلق بود، که یادتون هست مثل زدیم به حرمت اقتدا به فاسق و حرمت اقتدا به خصوص شارب الخمر. بعد این سه قسم گذشت، در همین جا بود که به مناسبت این عرض کنم که تخصص به دو دلیل منفصل، بحث انقلاب نسبت به قول نراقی و عدم انقلاب به قول آقای شیخ و آخوند آمد. و دیدیم مرحوم سیدنا الاستاد به تبع محقق نائینی فرمود انقلاب نسبت تصورش با تصدیقش درست است و منطبقه، به حق با نراقی است و باید پذیرفت که انقلاب نسبت درسته. و اما دیگران میگویند مدار در سنجش ادله با ظهورات خود ادله است، لو خلی و طبعها. و به نظر این حقیر حق با شیخ و آقای آخونده. حالا نوع دوم جاییست که دو عام می باشند که نسبت ما بین آنها عام و خاص من وجهه و یک مخصصی در کار بیاد، مثل این که یک دلیل بگه اکرم کل عالمن، دلیل دیگر بگوید لا تکرم الفساق، مخصصی بیاد بگه یستحب و اکرام العالم العادل. این نوع دومه. نوع سوم جاییست که دعام متباین باشند و بعد مخصصی بر عهد العامین وارد بشه. حالا این نوشتار را که ملاحظه فرمودین انشاءالله دیگه فردا بحث اون دونو را مختصراً خواهیم گذران گذرا بحث کرد که دیگه وقت بیشه.